الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يزل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. یکی از مباحث مهم این سوره مسئله نبوت بود که چند بار در زمینه نبوت هم مستقیم هم به عنوان جواب شبهه خدای سبحان آیه مطرح میکند. یکی از شبهات منکرین وحی و رسالت این است که میگویند چرا معجزه نمی آورید. این که میگویند چرا معجزه نمی آوری نه برای آن است که حضرت معجزه نیاورده بود یا اگر معجزه بیاورد اینها میپذیرند. این تمرد و سرکشی باعث می شود که اینها نسبت به وحی دهنکجی کنند، هم این معجزه فعلی را آیت و معجزه ندانند و هم هر معجزه و آیت دیگری هم که بیاید اون را رد کنند و بگوین ما تا خودمون بر خودمون نازل نشود نمیپذیریم، یعنی همونطوری که تو میابی ما هم بیابیم، اگر برای تو فرشته میآید برای ما هم بیاید، برای تو کتاب نازل شده برای ما هم کتاب نازل بشود، اگر تو وحی میشنوی ما هم وحی میشویم، خدا تو را بفرستد که ما را هدایت کنی نمیپذیریم، مستقیما خودش ما را دعوت کنه. تا به اینجا رسیدن که تو از طرف خدا بیایی ما را به بهشت دعوت کنی نمیپذیری، خدا مستقیما ما را دعوت کنه، یعنی مستقیما برای ما نامه بدهد، برای تو فرستاد برای ما هم بفرستد، فرشته بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشود، وحی بر تو نازل شد بر ما هم نازل بشود. این تمرد درونی تا به اینجا منتهی میشود. اونگاه خدای سبحان میفرماید به این که ما هر معجزه و آیت برای اینها بیاوریم باز اینها ایمان نمی آورند، زیرا اینها عادت کردند به سرسپنده در برابر طبیعت به دنیا، اینها بهانه است. بنابراین این آیه کریمه در دو مقام خلاصه می شود. مقام اول بهانه گیری منکرین وحی است، مقام دوم پاسخی که خدای سبحان میدهد. مقام اول این است که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا پیامبر معجزه نیاورد، چرا یک اعجاز و آیتی بر پیامبر نازل نشد. مقام دوم جواب است، قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا، که مقداری هم در باره مقام اول دیروز بحث شد و هم در باره مقام دوم، اما بحث مبسوطی که مربوط به هر یک از این دو مقام است، حالا ملاحظه می فرمایید که قرآن کریم سخنان منکرین وحی را به تعبیرات گوناگون ذکر می کند. گاهی به سراه میگوین اون چه تو آوردی معجزه نیست، ما هم میتونیم مثل این حرف بزنیم. گاهی بلکنایه اعجاز قرآن را نفی میکنن، میگن چرا معجزه نمی آوری، یعنی این که آوردی معجزه نیست. گاهی میگوین ما نمیپذیریم مگر اینکه همونطوری که وحی بر تو نازل شده تو کتاب میاری بر ما هم نازل بشود ما هم کتاب بیاریم. این سه مقطع سه مرحله برای منکران هست، یا یک نفر این مراحل را دارد یا تقسیم بندی شده، بعضی حرفشون اون بود، بعضی حرفشون دومی و بعضی حرفشون سومی. در مقطع اول میگویند به این که چرا معجزه و آیت نمی آوری، یعنی اون چی که تو آوردی این معجزه نیست. اون همین آیه محل بحث است. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا معجزه‌ای بر تو نازل نشده. آیه 7 همین سوره هم که قبلا بحث شد همین مفاد را دارد. آیه 7 همین سوره رد، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا معجزه بر او نازل نمی شود. این مضمون در آیات فراوان هست، یعنی این مرحله اول. در بسیاری از سور این بحث هست که اونها میگن چرا معجزه بر تو نازل نمیشه. در سوره بقره این چنین آمده، آیه 118 سوره بقره، و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه. این لولا يكلمنا الله نظیر همون مفاد مسئله سوم است که با ما خدا سخن بگوید، که این خواهد آمد. تأتینا آیش مربوط به این مسئله است، یه معجزه بیاد که ما به رسالت تو اعتراف بکنیم. این سخن نوع متمردان است در برابر انبیا، نه تنها یک گروه یا در یک عصر. در همین آیه 118 سوره بقره می‌فرماید به این که کذالک قال الذین من قبلهم مثل قوله، متمردان پیشینم مثل اینها اعتراض میکردن، میگفتن بگی یه معجزه بیاد. سرش اینه که تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون هم یکیه، دلهای همه هم یکیه. اگر پیشینیان و ان من القلوب کالحجاره و اشد و قسوتن بود، دلهای اینا هم همینه، هم طرز تفکرشون یکسان است، هم دلهای همه سنگینه. تشابهت قلوبهم، برای اینکه قد بیان الآیات، ما معجزات رو به خوبی تبیین کردیم، یکی دوتا معجزه نفرستادیم. منتها لقوم یوقنون، این در سوره بقره. باز در سوره انعام، سوره انعام جامع ترین سوره است از این نظر که شبهات منکرین وحی را بیش از هر سوره مطرح میکند. به تعبیر سیدنا استاد رضوان لالی، اولا این است که این سوره را سوره احتجاج بنامیم، یعنی تقریبا 40 حجت 40 بار خدا در این سوره به رسول الله دستور احتجاج میداد. قول 40 بار کلمه قول تقریبا تکرار شده، و این گونه از نامگذاری ها تقریبا اعلام بالغلبه است، اون هم نه در زمان معصوم. اون سوره هایی که در زبان معصوم و زمان معصوم در خود روایات آمده، مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و امثال ذلك، پیداست که نام خود سوره است. اما این سوره ها که به نام سوره فیل، سوره نساء، سوره عنکبوت، سوره انعام و امثال ذلک، اینا اعلام بالغلبه است در زمان بعد از معصوم. الان تفسیرهایی که مال مرحوم سید رضی یا قبل از سید رضی، یعنی 10 قرن قبل هست، این چنین بالاش نوشته: فی تفسیر سوره التی یذکر فیها الانعام، سوره ای که جریان انعام در اون سوره مطرح است. فی تفسیر سوره التی یذکر فیها البقره، سوره‌ای که جریان بقره مطرح است، نه نام سوره بقره و فیل و انعام باشد. کم کم به عنوان تخفیف و اعلام بالغلبه شده سوره انعام، که ایشون می‌فرمودن اگر ما این سوره را سوره احتجاج بنامیم، اولاست که تقریبا 40 برهان در این سوره است. همه شبهات راجع به وحی نبوت قسمت مهمش رو اینجا مطرح کردم. در همین سوره انعام آیه 7 و 8 آیه 4ش اینه که و ما تأتیهم من آیتین من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. هر معجزه بیاری اینا رو برمیگردونن. آیه 8 به بعدش اینه که وقالو ولو نزلنا علیک کتابا فی غرتاس فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اگر یک کتابی در یک کاغذی، این کتاب ها که بر قلب تو نازل می شود، تو می گویی وحی بر من این چی نازل شده، اونا میگن معاذ الله تو افترا بستی، کتاب بیا. اگرم یک کتابی با کاغذ حساب شده که اینا بتونن دست بهش بزنن، لمس کنن، یه همچی چیزی هم ما بفرستیم، بازم میگن این سر. اونگاه پیشنهاد میدن که چرا ملک نازل نشده و لولا انزل علیهم ملک ملکون. باز میفرماید اگه ما ملک هم نازل بکنیم اینها ایمان نمی آورند، لکن ملک اگر نازل بشود دیگر خدای سبحان مهلت نخواهد داد. در همین سوره انعام با این بنوان آخرین حجت دیگه، بنوان آخرین حجت ذکر میکنه. در همین سوره انعام آیه 24 به بعد میفرماید به این که و منهم من یستمع الیک و 24 بعد سوره انعام آیه 24 بعد و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. ذیل آیه اینه که و این یرو کل آیتین لا یؤمن بها. هر معجزه‌ای هم که بیاریم ایمان نمیارن. حتی ازا جاؤو که یجادلونک، به عنوان جدال و به عنوان درگیری پیش تو میان، نه به عنوان بحث. در همین سوره انعام دارد اونها که میان به درس تو، به بحث تو، به اونها سلام بکن. و ازا جاؤک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این ادب مجلس درس رسول خدا این بود. فرمود اون صحابی، اون صحابه، اون افراد که میان به عنوان درس و بحث و ازا جا اکل لدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اونها که جزء اوساط از شرکت کنندگان درسن سلام را از تو تحویل میگیرن. اونها که جزء اوحدی از شرکت کنندگانند سلام را از ما دریافت میکنن، سلام ما را به اونها برسان. این ادب مجلس درس حضرت که در همین سوره انعام آمده. و اذا جاءک الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. اما گروه دیگر که برای مناظره و برای درگیری میآیند و ازا جا اکلدین، حتی ازا جا او که یجادلونه، که برای جدال میان، نه برای بحث، نه برای اینکه برهان گوش بدن یا اشکال مطرح کنن، فقط برای اینکه نپذیرن، برای مجادله میان. حتی ازا جا او که یجادلونه که یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. کفارشون میگن این که تو آوردی معجزه نیست، این اسطوره و افسانه پیشینیانه. همونطوری که در بعضی از امم سخن از رستم و اسفندیار هست، تو هم جریان نوح و ابراهیم رو مطرح کردی برای ما. معاذ الله افسانه میگویی. این هازا الا اساطیر الاولین. این قرآن را معجزه ندانستن و اسطوره پنداشتن و به دنبال معجزه دیگر گشتن است. در همین سوره انعام آیات صد و هشت به بعد ملازم فرمید، سوره انعام صد و هشت به بعد فرمود ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هرگز به مقدسات کسی فحش نگویید ولو بت بت پرست باشد، زیرا اونها هم برمیگردند به معبود شما بد میگویند و این کار کار صحیح نیست. سب نکنید، فحش ندید، سب غیر از لعن است. دشنام ندهید به معبودهای کسانی که غیر خدا را عبادت می کنند. ولا تسبوا الذین، یعنی معبودهایی که یدعون این بت پرست ها من دون الله. چرا؟ چون شما اگر معبودهای اونها را سب کردی، اونها هم معبود شما را سب می کنند. فیسبوا الله عدوا بغیر علم. فرمود کارتون سب و بدگویی نباشه، راه برهان را طی کنید. و این هم فرمود اختصاصی به بت پرست ها ندارد. هر گروهی طرز تفکر اونها پیش اونها محترم است. کذالک زینا لکل امته عملهم. این طور نیست مخصوصی به بت پرست ها باشد که بت پرست ها بتشون رو دوست دارن، که اگر به بت اونها بد گفتید اونها هم به معبودتون اهانت میکنن. این چنین نیست. نظام بران است که هر امتی معبود خود را و طرز تفکر خود را دوست دارد. شما با برهان مسئله را حل کنید. کذالک زینا لکل امتی عملهم. البته بازگشت همه در روز حساب به خداست.
این چطوره که نسبت زینا را به خودش میده؟
بله، این همونطوری که اوائل امر زینت را زین للناس و حب و شهوات هست، بعد میفهمد که زینت لهم زین لهم و شیطان و اعصو و اعمالهم، همه اینها رو به عنوان مجاری کار و معلواسته به خدای سبحان نسبت میدن. اینها مأموران قهر خدای سبحان هست. بله بله دیگه، خلاصه انسان از راه برهان باید با دیگری سخن بگوید. بدگویی خب اونم برمیگردن بد میگن دیگه، بدگویی آسان.
خیلی زینا زینا که خب خب شهوات و اینها خب این باشه این ندارد. بعد شیطان زینت میده اعمال بد اینها رو شروع چشم شون نگه خب کار شیطان باید بکنه، ولی نسبت این به خود خدا که خودش نسبت به خودش بگیدینه.
چون تو بحث‌های شیطان تقریبا پارسال اونجا گذشت که شیطان نظیر کلب معلم است. اینطور نیست که در نظام بتواند مستقل کاری انجام بدهد. این مثل سگ تربیت شده دستگاه الهی است، هر کس را بخواهد بگیرد به اذن خدا میگیرد. اینطور نیست که شیطان در برابر کار خدا دستگاه مستقل داشته باشد. لذا فرمود ما ایم که شیطان را بر کفار مسلط میکنیم. چندین بار عقل فرستادیم، نقل فرستادیم، وحی و کتاب فرستادیم، صبر کردیم، اونا همه رو پشت سر گذاشتن. انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعذهم عزا. این سگ تربیت شده را به موقع اقرا میکنن تا به جا بگیره و بر هر کسی هم این شیطان اقرا نمیشه. شیطان برای متوسطین در حد وسوسه تلاش میکنه، این هم یه نعمتی است. وسوسه است که انسان در جهاد اکبر پیروز میشد، ولی وسوسه نباشد که جهاد اکبر اینی. برای اونها که همه رحمتهای الهی را پشت سر گذاشتن، از اون به بعد است که تحت ولایت شیطانن. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد شیطان را خدا بر اینها مسلط میکنه.
خداوند ابلیس رو خارج کرد از درگاه ملائکه،
خود شیطان گفتش که و عزت کلا نغرینهم اجمعین.
بله، اما بله اغوا را در حد وسوسه نسبت داد. بذار در سوره ابراهیم میفرماد که قیامت کبرا که شد اینها میگوین، شیطان میگوید به این که لا تلومونی لوم و انفسکم ما انا با مستخکم بلا انتم بما انتم مستخی، من هیچ سلطنتی بر شما نداشتم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لوم و انفسکم، من فقط یه نامه دعوت نوشتم دیگه، من فقط گفتم. بله دعوت کردن مجاز است، وسوسه کردن مجاز است، وسوسه رحمت است. اگر وسوسه نباشد به انسان نجنگد با هوس مبارزه نکند که دیگر سخن از جهاد اکبر نیست، سخن از تهذیب نفس نیست. حالا منظور اینها که آیت و معجزه طلب می کردن ملاحظه فرمایید. سب غیر از لعن است. بله نه، یه وقت است که انسان معبود را، طرز تفکر را، مثلا اگر یک کسی حرفی علیه مارکسیست دارد با برهان اقامه میکند، اگر چون چه بخواهد بد بگوید به رهبر یک مارکسیست، او هم معاذ الله برمیگرده بد میگه. بدگویی فرمود کار خوبی نیست، شما فحش بده. اونها شروع کردن شما جواب بدید یه مسئله است، اما شما بخواهید ابتداعا به معبودهای اونها بد بگید، خب اونها برمیگردن بد میگن دیگه. این تو فقه مشخص شده که سب یعنی دشنام، لعن یعنی تبر. بله حالا بحث وسوسه مبسوطا گذشت، گمراه نمی کنه، برای اینکه وسوسه یک دعوتی است. از یک طرف خاطرات الهامی هست، خاطرات الهامی هست، دعوت انبیا هست، دعوت عقلم هست، از اون طرف یه وسوسه است شیطان. اگر وسوسه نباشه که مسئله تهذیب نفس و جهاد اکبر معنی ندارد. خب انسان باید مواظب خودش باشه دیگه، اون از بحث فعلی فعلا دوره.
آقا شیطان یکی از آیات الهی است.
بله
رحمت الهی است.
نه جهنم هم آیت الهی است، رحمت است، اون رحمت وسیع. نه اون به اون معنای وسیع جهنم هم جزء رحمت است، لذا نعمت های خدا را که در سوره الرحمن می شمارد، همون طوری که نعمت های بهشت می شمارد و اقرار می گیرد می فرماد فبع یا لا ربکما تکذبان، سخن از جهنم و سخن از یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبع یا لا ربکون. اون دید کلی، چیزی در جهان نیست که رحمت نباشد. اون رحمت است که به بیان امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، رحمت خدایی که وسعت کل شی، اون رحمت نقشه کشید یه جار جهنم کرد، یه جار بهش کرد و امثال ذلک. جهنم در کل نظام رحمت است. اگه جهنم نباشد خیلی ها خوفن من النار عبادت میکنند و سعادت مند شدن خیلی ها و برکت خلقت جهنم است. اونها از بحث فعلی ما امروز بیرونه. مراضی فرمایید. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، اینا با سوگندهای فراوانی قسم یاد کردن که لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون بها، اگر یه معجزه بیاد ایمان بیارن. گویا این قرآن رو معجزه نمیدون. گذشته از اون معجزاتی که از نزدیک نظیر جزء اون استون حنانه و مانندان که منبر برای حضرت درست کردن، اون ستون ناله کرد، همه این گونه معجزات رو دیده بودن، مثل که اینها رو معجزه نمی‌دونستن. و قسمت مهم قرآن کریم که تحدی کرده این رو معجزه نمی‌دونن. لیؤمنون بها قل انما الآیات عند الله، از پیامبر معجزه می‌خواهی؟ پیامبر مأمور خداست، اعجاز پیش خداست، هر وقت خدا دستور داد به اذن خدا معجزه می آورد. اما شما بهانه می گیرید نه اعجاز طلب کنید. و فرمود به ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، مؤمنین بدانید که این کفار بهانه میگیرن برای اینکه ما چندین معجزه آوردیم قبول نکردن، و اگر اعجاز بیاریم این چنین نیست که اینا بپذیرن، که اینا نمیپذیرن. نشانش اینه که ولو اننا، آیه بعدش، یک آیه بعد، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. هر پیشنهادی هم که اینا میدن اگر این پیشنهادها رو ما عملی کنیم باز ایمان نمیارن. بگن ملائکه نازل بشود، اگر فرشتگان نازل بشود اونا ببینن ایمان نمیارن. میگن مرده های ما رو زنده کنید، اگر مرده هاشون رو احیا کنیم با اینها گفتگو کنن باز ایمان نمیارن. و اگر بسیاری از مرده ها مقابل اینها محشور بشوند باز ایمان نمی آورند. پیداست که دل به طبیعت سپرده شده و مرده است، دنبال بهانه می گردن. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. در همین سوره انعام اون مرحله سوم هم مطرح است، یعنی گفتن ما هرگز ایمان نمیاریم مگر که بر خود منازل بشود. آیه 124 همین سوره انعام همود و ازا جاعت هم آیتون، اگرم یه معجزه بیاد قالو لن نؤمنه حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. این طور نیست که شما یه معجزه بیارید ما اطاعت کنیم، همون طوری که بر شما نازل می شود بر ما هم نازل بشود. اگر وحی بر تو نازل می شود بر ما نازل بشود تا ما بپذیریم. صرف این که تو معجزه بیاری ما تسلیم بشیم این چنین نیست. لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. در اون آیات همین سوره انعام که قبلا خونده شد که و اقسمو جهد ایمانهم، که اگر یه آیه بیاید لیؤمنون بها، ملاحظه فرمودید حرفشون این بود که اگر یه معجزه بیارید ما حتما میپذیریم. الان میگن تو معجزه بیاری ما نمیپذیریم مگر اینکه بر خود ما نازل بشود، یعنی رسیدن مرحله سوم. اول قرآن رو معجزه نمیدونستن، میگفتن اسطوره است، میگفتن یه معجزه دیگر بیار. در آیات سوره انعام آمده که ما اگر هر معجزه هم بیاریم اینا تسلیم نمیشن. اونا گفتن یه معجزه بیاری ما تسلیم میشیم. قرآن کریم فرمود سوابق فراوانی دارد، تسلیم نمیشه. در این آیه 124 سوره انعام گفتن که اگر معجزه بیاری برای ما حجت نیست مگر اینکه خود ما معجزه را دریافت کنیم، یعنی همونطوری که بر تو نازل میشد بر ما هم نازل بشه. نه اینکه رسول خدا اخبار غیب میفرمود، اخبار سخن از خدا و قیامت و بهشت و جهنم و احکام و اینها، از حضرت سوال میکردن که اینا رو کی میگه، میفرمود که فرشته بر ما نازل میشه، فرشته بر ما بر من نازل شده این دستورات رو داده ما اطاعت کن. اونا میگن که نه، ما به گفته تو ایمان نمیاریم، فرشته بر خود ما نازل بشه ما اطاعت کنیم. این معنا هم در سوره انبیاء آمده، هم اجمالش که در سوره مدثر آمده. در سوره مدثر این چنینه، آیه 52 سوره مدثر می فرماید که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. اینا تک تکشون میخوان یه کتاب برشون نازل بشه. ما این کتاب عمومی را فرستادیم، انا ارسلنا کل الناس کافه، و گفتیم هازا بیان للناس، این قرآن دعوت عمومی است. اینا میگن ما به دعوت عمومی شرکت نمی کنیم، باید برای تک تک ما دعوتنامه خصوصی بیاد. یعنی همونطور که تو دریافت میکنی ما هم دریافت بکنیم. بر تو نازل میشه، بر ما هم نازل میشه. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره، کتاب های باز به منشور اگر بر پیامبر نازل بشود اونها نمیپذیرند. باید بر تک تک اینها نامه نازل بشود، بر تک تک اینها وحی نازل بشود تا بپذیرند. بله اون مؤمنین میپذیرفتن، اون متمردین زمان موسی و عیسی و ابراهیم علیه السلام مثل متمردین زمان خاتم علیه السلام که قد تشابهت قلوبهم، طرز تفکرشون اینه که یا اون چرا که انبیا آوردن معجزه نمیدونستن، یا میگفتن اگر معجزه است ما هم بر خودمون نازل بشود تا بپذیریم، ما به طبق دعوت تو نمیاییم. بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بازترش در همین سوره انعام است که گفتن لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، بر تو نازل شده بر ما هم نازل بشود تا ما بپذیریم و وحی را از نزدیک درک کنیم و با ایمان بیاریم. و در بعضی از آیات هست که اون چرا که تو به عنوان قرآن عرضه می کنی و آیت الهی می شماری اسطوره است، لو نشاؤ لقلنا مثل هزا، ما مثل این می تونیم بیاریم، این که معجزه نیست، یه معجزه دیگر بیار. ما مگر بخوایم مثل این می تونیم بیاریم که مال مقطع دومه از این امور سگانه بود، چون یه قسمت بالالتزام می گفتن قرآن معجزه نیست، یک مقدار به صراحه میگفتن قرآن معجزه نیست، اون این آیه است که لو نشاؤ لقلنا مثل هذا، این هذا الا اساطیر الاولین، یه سلسله قصص و اسطوره ها رو جمع کردی برای ما میخونی، ما میتونیم بستیم بخونیم. قسمت سوم اینه که میگوین ما تا خودمون وحی را نیابیم ایمان نمیآوریم. این هم در سوره انعام آمده که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، هم در سوره مدثر آمده که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. بله، یعنی بو اون پیشنهادهای معجزات پیشنهادی است که میگفتن یا این کوه ها رو کناتر ببر، اینجا رو دشت وسیع بکن، یا این سرزمین خشک و سوزان رو به صورت چشمه‌زار در بیار، یا اینکه اولدکون لکه بیت من زخرف باشه، یا فرشته با تو رو تأیید کنه، یا لکه ذهب و فضه باشه، یا مالدار فراوان باشی، یا درخت ها و باهای فراوان داشته باشی، یا این کوههای مکه رو کنار ببری، یا این دشت مکه رو پر آب بکنی، این گونه از معجزات را پیشنهاد میده. نه، اصل اجازه میپذیرفتن، جریان موسی و عیسی رو میپذیرفتن، میگفتن بگی تو هم یه عصای اژدها کن، تو هم وزر ابلهام طریقا فی البحر یبسا کن. بله، این مال اون مرحله سومه. انسان وقتی که به جایی رسید که ختم الله علی قلوبهم، هر آیه هم که انس خدای سبحان به وسیله انبیا برای اونها به اونها ارائه بدهد ایمان نمیارن. بله دیگه.
پس این نر الله جهره چه مرحله؟
بله
لن نومن لکه حتی نر الله جهره چه مرحله؟
اونم مرحله سوم دیگه. منتها اونجا گفتن که نرا ربنا اول ملائکه، این رو در سوره فرقان فرمود که خدای سبحان که دیدنی نیست، نه دنیا نه آخره، اما ملائکه رو یه روزی میبینید. یوم یرون الملائکه که یقولون لا بشرا یوم ازین للمجرمین یقولون هجرا محجورا، یه روزی میرسد که ملائکه رو میبینید. در این مقطع سوم اونها حرفشون بود که بر خودمون نازل بشود. حالا ملاحظه می‌فرمایید که قرآن کریم همه سخنان اینها رو در اون امر اول که بهانه گیری اینها بود در سه مرحله ذکر می‌کند، بعد می‌فرماید به این که اینها دنبال بهانه. هدایت و ضلالت با معجزه نیست، معجزه زمینه را فراهم می‌کند. اون انسان است که باید در برابر معجزه بیندیشد و تمکین کند و سرکشی نکند. نشانش آنه که بسیاری از آیات و معجزات را به دلخواه اینها، به پیشنهاد اینها ما فرستادیم، اونا در برابرش ایستادن. جریان ناقه صالح اینطوره، گفتن یه همچین ناقه‌ای با این خصوصیاتی بیار ما ایمان بیاریم. آورد، نه تنها ایمان نیاوردن، فعقروها فدمدم علیهم ربهم بزن بهم فسواها ولا یخاف عقباها. پس یه هم شده. اینطور نیست که انسان اگر به طرف فساد برود خودش بتونه کنترل بکنه. رفت اینی که حضرت داد میکشه فعینه تذهبون، کجا میری؟ انسان به جایی میرسد که هر معجزه ای را با اینکه آیه بینه حق است ببیند ایمان نمیاره. فمود ولین اتایت هم به کل آیت ما تبع قبلتک، که نا وارد مقام ثانی بحث است که معجزه زمینه فراهم میکند نه عامل تحقق ایمان باشد. انسان باید در برابر او یک عقل و انصافی داشته باشد و بشیند و سرکشی نکند. فرمود تو هر معجزه بیاری این طور نیست که اینهای دلباختگان به دنیا تمکین بکنن که به این آتیتان به کل آیتین ما تبع او قبلتکه. این چنین نیست که، مگر جریان ناقه صالح را بر اینها نمیخونی؟ اینا پیشنهاد دادن که یه همچین ناقه با این خصوصیت بیاد، خب آمد دیگه. ایمان آوردن یا فعقروها فتعاتا صاحبهم فتعاتا فعقر، صاحبشون رو کسی رو اقرار کردند و گفتن تو ای رو پی کن و اینم پی کن. این شده معجزه پیشنهادی اینها. اگر دل در اثر تیرگی و تاریکی به جایی رسید که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این دل هر معجزه‌ای رو ببیند ایمان نمی آورن. لذا در وارد مقام ثانی بحث میشیم، یعنی بعضی که حجت را خدای سبحان تمام کرده، فرمود این جریان رو ببین. چندین معجزه را که تو آوردی نپذیرفتن، چندین معجزه که انبیاء پیشین آوردن نپذیرفتن. حالا وارد مقام ثانی بحث میشیم که هدایت و ضلالت تنها به استناد اعجاز نیست. اعجاز زمین ساز است، منتها یک تأمل و اندیشیدن و در خود فرو رفتن و خدا را شناختن و امثال ذلک لازم دارد. در سوره انفال این چنین می‌فرماید که آیه 29 به بعد، 30 به بعد سوره انفال زمینه بحث مقام ثانی را فراهم می‌کند که بی ارتباط با مقام اول بحث نیست. آیه 30 به بعد سوره انفال فرماید که و از یم کرو به کلدین کفرو، کفار در نقشن که صدای تو را خفه کنن. اگه یه وقتی پیشنهاد معجزه میدن بهانه است، تلاششون اینه که صدای تو را خفه کنن. و از یم کرو به کلدین کفرو، مکر و دسیسه کفار درباره تو اینه که لیوس به تو که یا حبست کنن، همونجا بازداشت کنن، او یقتلو که شهیدت کنم، او یخرجو که تبعیدت کنم. تمام اینها رو به عنوان مکر و دسیسه طرح میکنن، در نقشه میکشن که یکی از این کارها رو بکن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید، این نقشه رو میکشن. و یمکرونه ولی و یمکرون الله و الله خیر الماکری. و اذا تتلا علیهم آیاتنا، آیات الهی بر اینا خونده بشود، قالوا قد سمعنا، میگن بله ما اینها رو شنیدیم، اما لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما هم میتونیم مثل این حرف بزنیم. اینه که آیات نشد که، اینه که معجزات نشد که. با این که رسول الله فرمود ما منازعه‌ای نداریم، میگیم من یه نفرم درس نخوندم این حرفا رو زدم، شما همه درس خونده‌هاتون جمع بشید یه سوره کوچک مثل این بیارید. اونا متمردانه میگفتن بله ما هم بخوایم مثل این میتونیم بیاریم، اما خب بیارید دیگه. از اون طرف در یکی از این امور سگانه مکر و دسیسه داشتن، یا بازداشت یا اعدام یا تبعید. حرفشون این بود که لو نشاء لقلنا مثل هذا، این هذا الا اساطیر الاولین، این اسطوره هاست. ولی در همین سوره انفال آیه 22 به بعد ملازمی فرمید که خدا راز درونی اینها را بر روشن کرد، فرمود ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها پیش خدا، از صم البکم الذین لا یعقلون، اینا صم من از هم من کرند، حرف حق در گوششون فرو نمی رود. چون حق در گوششون فرو نرفت، از زبان ایشون هم حق بیرون نمی آید. چون از هم مند ابکمند، چون سمند بکمند، چون کودکی که گنگست کر است، چون حرف زدن را از گوش یاد می گیره. فهمون دونه که گوش ندارن که، خب زبان هم ندارن، از چرا انسان از زبان او حق بجوشد؟ چون حق در گوشش وارد می شود. اگر کسی گوش بدهکار به حق نداشت، زبان حق هم ندارد. لذا ممکن نیست کسی ابکم باشد مگر اینکه قسم است. همون سمند و بکمند و عاقلم نیست. از سم و بکم الذین لا یعقلون. ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اگر خیری صلاحی در اینها بود، خدا حق رو به گوش اینا میرسون، اگر هم برسونه نمیپذیرن. اگر هم همه آیات و معجزات را به ایشون ارائه بدهد نمیپذیرن، برای اینکه اونی که میپذیرد قلب است، قلبم که به طرف طبیعته. اگر شما کاسه ای را به طرف زمین، دهنش رو به طرف زمین قرار بدید، هرچه بارون که بیاد یه قطره که تو کاسه نمیره که. قلبی که به طرف طبیعت متوجه شد، عالم طبیعت است، هرچه موعظه از بالا بیاید که چیزی در قلب نمی نشیند که. اون که قلب است باید بگیره که نمیگیره، و غیر قلب هم کار انجام نمیده. شما اگه یه درختی رو کنار یک نهری تمام این شاخه‌هاش رو خم کنید تو نهر، این که سبز نمیشه که، باید به پای این درخت شما آب بریزید، و الا سرش خم بکنید تو نهر که این سبز نمیشه که. اگر قلب نپذیرفت، هر چی شما تو چشم گوشش فرو نمیره که. بخونه، گوش بده، این باید در قلب بشیند، قلبم که منکوسه. اگر عده‌ای در قیامت سر به زیر محشور میشوند، و رو ترائز المجرمون ناکسو رؤوسهم، مثل حیوانات سر به زیرن، سرفراز نیستن، برای اینکه سر به طرف طبیعت، تمام همش اینی که از طبیعت و از گل در بیاره، از زمین در بیاره، زمین و زینت بده و با دست خالی بره، کار دیگه نداره. یه همچه آدمی ممکن نیست حق در جانش اثر کنه. ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون. اگر سخن به اینجا رسید، اونگاه مقام ثانی بحث آیه سوره رعد روشن می شود که فرمود اونها معجزه طلب می کنند. حالا روشن شد که قرآن را یا بالالتزام معجزه نمی دانند مثل خیلی از سور، یا به صراحه معجزه نمیدونن، مثل آیه سوره انفال که لو نشاء لقلنا مثل هذا این هذا الا اساطیر الاولین، یا در مرحله سوم متمردانه میگوین که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. اگر این مراحل سگانه گذشت وقت وارد مقام ثانی بحث که شدیم معلوم میشود که خدا میفرماید قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من اناب، که توضیح مقام ثانی به خواست خدا در جلسه بعد. الحمدلله.